میگم الان اگر تعطیل بکنم دیگه مورد معلوم تخصیص اکثر لازم میگم. الان شواهد نشون میده که این بیحالی و این انواع ابتلاعات ادامه داره، اینطور نیست که یه روز باشه یک ماه نباشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائه أجمعين، اللهم اغفر جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا أرحم. حالا یا حالا ایشان مرحوم نائینی در آخر بحث تعاد و تلکیه تعارض متعرض اقسام شهرت شدن. البته ایشان در این چاپ جدید در جلد 3 هم قبل از بحث حجیت خبر واحد بحث حجیت شهرت رو مطرح کردن، بعضی مطالب اینجا اونجا هم هست. یکیش این که نسبت بین شهرت عملی و شهرت روایی و خصوص من وجه اونجا هم دارن. بعد شهرت فتوایی رو فرمودن به این که بعد فرمودن که شهرت عملی مرجح هم هست. توضیحاتش عرض کردیم، اونی که ما در روایت داریم با قول آیان در باب ترجیح شهرت روایی است، اصولا شهرت عملی رو ما در روایات نداریم، مگر اینکه ایشان به اطلاق اون روایت عمل کرده باشه به عمومش، ولی مورد روایت که شهرت روایی است. و در شاذ نادر و فإن المجمع علیه لا ریب فیه این شامل شهرت عملی هم بشه. و مراد از شهرت عملی عرض کردیم، نمیدونم در عبارت ایشان شاید این در نیاد، مراد از این شهرت عملی فتوا دادن مشهور قدما بر طبق یک روایت ضعیفه. اصطلاحا این علی حالن مرحوم آغازی هم حاشیه‌ای داشت که اگر شهرت عملی بر روایت ضعیف بود این روایت جبر سند میشه و صحیح معتبر میشه، یعنی وثوق بهش پیدا میکنیم، نه اینکه صحیح بشه، وثوق بهش پیدا میکنیم و با وثوق به این به روایت معارض نگاه نمی کنیم، مشهور باشه یا مشهور نباشه. اصولا اون روایت معارض که ایشون فرض کرده مشهور باشه، حتی اگر روایت مشهور باشه، چون فتوای اون روایت شازه، حالا خود روایت مشهور اما فتوای به اون شازه، چون فتوا به این روایت که این طرف ضعیفه، فتوای به اون روایت شازه و خود امام فرمود که شاذ رو رها کن و مجمع علیه اخص کن، احتیاج به این مقدمات بر معاذی هم نداشت. علی حالا این هم مطلعی بود که مرحوم نائینی فرمودن، دیدم بهتر اینه که عبارت رو خونیم بعد یه دفعه بود. و اما اشهارت الفتواییه فهیه عبارتون ان اشتهار الفتو و مضمون روایه مع عدم العلم استناد فتو المشهور الیها. شاید نفهمیدم، انشاءالله غلط مطبعه باشه. این اشتهار فتوا به مضمون روایت مع عدم العلم، اصلا شهرت فتوایی جایی است که روایت نداریم، نه اینکه اشتهار فتوا. یک روایتی اگر هست اما معلوم نیست مشهور به اون نگاه کردن، فتوا دادن اما به اون نگاه نکردن، این شهرت فتوایی است. ایشون اینجور معنا کرده شد. اونی که الان در ذهن ها هست شهرت فتوایی این است که یک فتوایی مشهور باشه لکن روایت نداره، اصلا این روایتی در اون جهت نیست لکن مشهور شده فتوایی اونجا، بدون این مثلا همین روایت در همین در باب استحاضه اقسام ثلاثه روایت نداریم، تو فقه رضا آمده، صدوق هم در رساله پدرش نمید، اما تو روایت اقسام ثلاثه نیومده، یا یکی سه دوتا اختلاف های این که در اختلاف هم زیاد در آت استحاضه. اقسام ثلاثه ای که الان مشهوره قلیل و متوسط و کثیره در روایات نیامده، معذالک شهرت فتوایی داره. البته خب در اثنا هم عده مخالفت کردن، عده هم گفتن دو قسم مثلا، اما شهرت فتوایی یعنی بدون استناد به روایت، نه اینکه بدون استناد، اصلا روایتی نیست، این که اشتهار الفتوا به مضمون روایت فرض کلام این است که روایت نیست، نه اینکه اشتباه. بله، چون چند جور روایت داریم، جمع کردن به سه قسم. این جمع مربوط است به فتوا و حدس، این مربوط نمیشه مثلا نقل و روایت و حکایت و اینها، ربطی به اون جهت نداره. علی حاله والذی یهم البحث عنه هو بیان حکم شوات الفتواییه من حیث و کونها جابرتن لضعف سند و مرجحتن لعهد المتعارضین ان الذي يمكننا احرازه و شورت و اما شورتون عملیه فلا سبیلنا الا احرازها لانها انما تكون في اصل الحضور و ما قاربه قبل تألیف کتب الفتوا الذي اليه السبيل هي اشارات الفتوا. الايه حال مطالب رو چون من این عبارت خوندم برای این جهت که ما نمیدونیم مراد ایشان چیه. اونی که در اصل حضور مطرح بود شهرت روایی بود، اونی که الان ما میبینیم به اسم شهرت روایی مثلا در کافی هست، در تهذیب هست، در دو سه کتاب دیگه هست، این شهرت تدوینه نه شهرت روایی. اما شهرت عملی این الان محسوس ماست اصلا مراد، چون در اصل حضور ائمه علیهم السلام خیلی شاید چند مورد نادر داریم که هذا هو المشهور هذا الذي لا خلاف بین اصحابنا. مرادشون از شهرت عملی این است که مثلا صدوق، مرحوم شیخ مفید، دیگران به این روایت، حتی کلینی به این روایت عمل کردن و روایت سندش مشکل داره، سندن اصلا مرادشون هست تدوین یعنی از وقتی که آمدن کتابها رو نوشتن، نه وقتی که نقل میکردن و بعد این کتابها رو دستبندی کردن، صلات یک جا، زکات یک جا، این تدوینه. در اینجا اینم تدوین اولیه، مثلا کتب حسین سعید در اختیار ما نیست، تدوین ثانویه که الان مثل فقیه و صدوق و اینا در اختیار ماست. ما الان اگر شهرت روایی میبینیم به اینها میبینیم، در محاسن برقی باشه، در کتاب کافی باشه، در این کتبی که الان هست کامل زیاد، این کتبی که متعارفه، کتب شیخ صدوق باشه، یا یک روایت فقط در یک کتاب، مثلا اون روایتی که بودن در علل الشرایع صدوق آمده، هیچ جا دیگه نیامده، این رو ما اصطلاحا بشونیم خبر شاذ و نادر. اما ممکنه در زمان خودش نادر هم نبوده، فعلا برای ما نادره، مثلا فعلا برای ما ممکن است در زمان خود امام چند نفر این مطلب نه، اما اونی که الان به ما رسیده این الان نادره. لذا ما همیشه این مبحثی رو که مطرح کردیم، مصدر اولیه، مصدر متوسط، مصدر متأخر که به ما رسیده، اونی که الان در اختیار ماست اون مصدر سومه، اونی که در زمان صدور روایت بوده مصدر اوله خود ماش در شاذ نادر. علی حالن ایشون میگه بلا اشکال فیکون شهرت الفتوایی علی خلاف مز تکون و موهنتن لها علی کل حال. عرض کردم احتمالا اصطلاح باشه و روشن نیست شهرت فتوایی، همون شهرت عملیست دیگه. ایشون میگه فتوای اصحاب باشه نه اینکه به اصطلاح شهرت، لأن اعراض الاصحاب عن الروايه اقوى موهن لها و انما الاشكال في كونها مرجحه لاحد المتعارضين او جابره لضعف سند الروايه لو لم يكن لها معارض، فان الترجيح والجبر يتوقف على الاستناد والاعتماد الى الروايه ولا يكفي. فرق بين فتوایی و عملی رو به این گذاشتن، در عملی استناد هست، در فتوایی استناد نیست، اینطوری فرق داره، این فرقی که ایشون گذاشته. تبقیه مجرد مطابقت الفتوا کمالا یکفی فی ترجیح و جب عمل المتأخرین به روایه بستن، فإن العبرت على عمل المتقدمین من اصحاب من الاصحاب به روایه قرب زمانه هم و زمان الائمه و معرفت هم به حال روایت به تشخیص هم اثر روایت عن سمینه ها. اینا رو ما توضیح دادیم که معرفت روایت به چه مناسبه. فلا اثر لشهرت المتأخرین و استنادهم الى روایه مادم تتصل به شهرت المتقدمین و حینه زن رو و ما یشکل علینا الحال فانه لا طریق لنا الى العلم به استناد القدما الان غالبا الى ما بعیدینا من الروایه لانه لیس من دعوهم ذکر مستند الفتوا، بل بناهم غالبا علا مجرد الفتوا علا طبق الاخبار بلا ذکر المستند کما لا یخفا علا من راجع المتون. فان قل ما، این فان قل ما عجیبه اصلا جوری من نمیفهمم ان قل ما، فانه قل ما یوری، باید اینطوری باشه بیان پلا سبیلنا الى اثبات ان مستنده. بعد ایشون فهادا ولکن تحقیق ان الامر ليس بتلك المثابه من الاشكال، ایشون از این راه فانه اذا توافقت شهرت المتاخرین مع شهرت المتقدمین على الفتوا به مضمون روایه تکون و کان الفتوا علا خلاف ما تقتضیه به ایدینا علا ایه حاله. بعد مطلعی فرمودن دیگه دنبالش آقای مراجعه کنه، چون خیلی حدود یک صفحه مطلعی فرمودن که خیلی مشکله. بعد ایشون فهم والفرق بین شهرت و الاجماع و ان الاجماع یک شفا ان وجود مستند تام دلاله و الحجیه اندر کل فیرجع الاجماع على الفتوى الى الاجماع على ما يكون وجود ما يكون حجتا قطعيتا على المساله فلا يجوز مخالفه المجمعين في الفتوى بخلاف الشهر فانها لا تكشف عن وجود حجه قطعيه عند الكون بل غايه ما يستفاد منها واستناد المشهور الى ما يكون حجه عندهم ذلك لا يقتضي وجوب متابعته. علاوه این مطلبی هم که ایشون فرمودن عرض کردیم ما در بحث اجماع و فصلت دعوای اجماع در کلمات اصحاب ما مختلف یک نواخت نیست. شیخ بعضی ها ادعای اجماع میکنه لنا اجماع اصحابنا دلیل اجماع الفرقه، من آدم وقتی مراجعه میکنه فقط خودش قائله دیگه قائل نیست. این مطلبی که یا سید مرتضی ادعای اجماع میکنه الی آخری، یا مثل علامه ادعای اجماع میکنه، یا فیما بعد مثل صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. این مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی فرمودن قدس الله نفسه، این با واقعیت موجود در فقه شیعه با اون اصطلاحات اجماع نمیسازه. و کذلک شهرت، عرض کنم خدمت با سعادت شما، اجماع چون در کلمات مثل علامه و اینها آمده بود در اصول، اخباری ها یکی از ارکانی رو که از بین بردن بحث حجیت اجماع بود. اینو ما توضیحاتش عرض کردیم. چند تا مسئله اساسی، حدود 9 تا 11 تا مسئله اساسی است که مرحوم ملا محمد امین استرابادی در فواید المدنیه اشکال میکنه. یکی از اونها اجماعه، اصلا یکی از اشکالات ایشان اجماعه که چرا علمای شیعه به اجماع عمل میکنن در صورتی که دلیلی برای حجت اجماع وجود نداره. بعد خود ایشان ملا محمد امین استرابادی چیزی شبیه اجماع رو قبول میکنه. این اولین باره که این راه باز میشه، و اون این که اگر یک مسئله بین قدمای اصحاب مشهور باشه مثل صدوق و پدرش و اینا، فرمودن این قبول میشه. چرا؟ چون فتاوای اینها عین نصوصه، یعنی روایت موجود بوده، اینا سندش حذف کردن، فتاواشون مطابق با نصوصه، در فتاوا از نصوص خارج نشده. این بعدها توی شیعه یک مقداری جا پیدا کرد، تا اینجا رسید که جابریت رو بر همین اساس معنا کرده. البته عده از علما مثل مرحوم آقای گروجردی این مطلب رو اجمالا قبول کردن، یعنی ممکن بود در یک مسئله ادعای اجماع بشه و اون اجماع توجه نکن خلاف کلام ناینی، و در یک مسئله شهرت قدما بشه به این شهرت قدما اعتنا بکنن. این شهرت قدمایی غیر از اجماع مدعاست، غیر از اجماع منقوله. این شهرت قدمایی از اون اجماع مدعا و اجماع منقول قوی تر و با ارزشتر در فقه شیعه، در ارتکازات شیعه قوی تر. علی حال چون این مسائل رو در محل خودش توضیح دادیم، یه مقدار عبارات مرحوم ناینی رو خوندیم و واقعا هم نمیفهمیم. اولا این که شهرت عملی مرجح نمیدونمشون از خود، اینه که قدما عمل بکنن، مشهور قدما پس که 90% 85% عمل کردن، این مرجح خبره. اولا اونی که اینا قائل هستن تو که برام آسیا مطرح کرد، اینا عقیده شونه که اگر به خبر ضعیف عمل شد این حجت وثوق بهش پیدا میکنه. البته اینم باز بحث داره، یه دفعه عمل به اصطلاح به فتوایی است که مشهور میدن، این رو جابر نگرفتن، یه دفعه عمل به خود روایت، یه روایت معینی رو بهش عمل کرد، اون رو جابر گرفتن. یعنی اگر عمل به یک فتوا بود بین قدما، این در حقیقت مضمون روایته، نه من. لذا چون مضمون روایته ربطی به سند نداره، اما اگر روایتی سندش ذکر شده و سندش ضعیفه، به این روایت استناد کردن، این به اصطلاح جابره، جابریت رو اینجوری معنا کردن و عکسش هم کاسریت. البته فتوا یک نکته رو بگم، مرحوم نائین در شورای فتوایی تو اون بحث شهرت فرمودن جابر نیست اما کاسر هست، یا بله جابریت نداره اما کاسریت داره، یه فرقی بین این دوتا گذاشتن. حالا من وارد اون بحث ایشان نمیشم. و اما شهرت فتوایی خلاف اینه، یعنی پس شهرت ایشون شهرت فتوایی رو به این معنا عمل به روایت، لکن بدون اینکه استناد به اون رو باید میشه. حالا اصطلاحات دیگه، مصطلحاته عرض کردیم. اولا من یه مطلبی رو دیروز عرض کردم، اون مطلب یه توضیحی بده. من اصلا این مذهب شیعه یک مذهب مسدوده، بسته است، مغلقه. این به این معنی نیست که ما مثلا یه طایفه خاصی، یک جور خاصی، مثلا به این معنی نیست. ببینید وقتی که آمدن تو بحث خبر، شیعه حرفش این بود که چون پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرتی، ما اگر میخواییم احکام رو بگیریم، عقاید رو بگیریم، اخلاق رو بگیریم، تفسیر، همه چیز منحصر به قرآن و اطرته. اونها منحصر به اطرت نکردن، از اطرت خارج شدن. لذا اهتمام شیعه بسته شد به این معنا، مذهب بسته، یعنی مذهبی که سعی کرد اون کلام اهل بیت، قول اهل بیت، مبنای اهل بیت رو پیدا بکنه، اطرت رو پیدا بکنه دیگه. حالا فرض کنیم مثلا اون فرض کنیم ابن شبرمه چی گفت، حشره قاضی چی گفت، اصلا دنبال این حرفا نبودن، اصلا دنبال این بحث عبدالله بن مسعود چی گفت، نمیدونم عبدالله بن عباس چی گفت، اصولا دنبال این بحثا نرفتن. لذا به خلاف اهل سنت، چون اهل سنت به تمام این صحابه مراجعه میکردن، به فقها مراجعه میکردن، بعد بررسی میکردن. اینه که من میگم مذهب شیعه مذهب بسته است، این بد معنا نشه. یعنی طریقه علمای شیعه از زمان عهد نشع علوم، از زمان امام باقر، بلکه در حقیقت زمان امام سجاد، طریقه شیعه و علمای شیعه به این شد که معارف دینی کلن از اطرت گرفته بشه، از قرآن و اطرت دین. این بسته شد به این معنا، محدود به اطرت شد. ولذا من چند بار این مثال عرض کردم، ما الان از محمد بن مسلم روایت داریم، فرض کن از فلان مثلا اهل سنت میرسونه به عبدالله بن مسعود، مثلا ما هم رسونه شیعه رو اون کار نکرد، ما رو اون کار نکردیم، چون به اهل بیت نرسید، ولی محمد بن مسلم را میشه، ما رو این روایت هم کار نکرد، با اینکه محمد بن مسلم از اعلام طایفه است، بعد تو سنی ها دارن، لذا محمد بن مسلم دارن سنی ها، محمد بن مسلم طایفه. اما چالشون اینقدر مجهول بوده که میگه اصلا وقوع این نکته من روشن شد مورد من از مسدود. این نگیم یک مذهب مسدوده، یعنی یک چیز شازی، مثلا ما یک
خوارج
هم چون عامه مسلمان ها رو تکفیر کردن، فقط خودشون مسلمان میدونستن، خواهی نخواهی احکام رو از اون محدوده مسلمان خودشون گرفته. وقتی آمدن گفتن امیرالمومنین مشرکه، امام مجتبی صلوات الله علیه و سلم علیه پردام به مناسبت شهادت ایشان و بحث تعطیله، گفتن ایشون اشرکه، که ما اشرکه ابوک من قبل. وقتی که این جور حرف رو بزنن، خواهی نخواهی میرن از آدمای کج و معوج میگیرن. خب خیلی طبیعیه دیگه، یعنی یک امر کاملا طبیعی است. جناب آقای به اصطلاح اسماعیلی ها هم حدود ائمه معین و کتاب معین هستن، هیچ از اون کتاب تعدی نکردن که دائم الاسلام باشه. حالا در این کتاب رساله ایزاه که به ایشان منسوبه، نمیدونم اسماعیلی ها رساله ایزاه قبول دارن یا قبول ندارن، خب ایشون از اشعثیات نقل میکنه، ایشون از کتاب ایشون از اصلا مسائل علی بن جعفر نقل، نقلی که ایشون از مسائل علی بن جعفر اون نسخه ایست که اینطوری علی بن جعفر ان اخی قال ان اخی سألت ابی، اونجا سألت ابی داره، نسخه ما سألت اخی داره، این فرق بین نسخه ما با نسخه اونا، لذا روایت رو از امام صادق گرفتن اگر نقل کردن، چون به موسی بن جعفر که نقل نمی کردن به عنوان راوی حساب کردن که موسی بن جعفر فرمون سألت ابی سلام الله علیه مجمعین. روشن شد؟ من این اصطلاح گفتم بگم یه دفعه این بد فهمیده نشه، این مراد این است، یعنی این مشکل یک مشکل نبود که برای شیعه پیدا شد، شیعه آمد وصیت رسول الله عمل کرد، گفت کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به همال انتظل و بعدی ابدا. خب حالا روایات اطرت گاهی اوقات ناظر به اهل سنت و شارح اونها و مفسر اونها و مصحح اونها، درست درست نیست، ناظریت و حاکمیت، خب اینا هست. پس بنابراین فکر میکنم مسئله انشاءالله تعالی تا اینجا روشن شد که مراد ماش. و اما این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن دیگه، حالا الان بخوایم وارد بحثش بشیم چون طول میکشه، من موجز و مختصر عرض بکنم. عرض شد این آمار قصه رو من بگم، اون چه که ما به عنوان آقایان به عنوان مرجح در شهرت داریم فعلا فقط دو تا روایتی، یکی مقبوله عمر بن حنظله، یکی مرفوع زراره. مرفوع زراره به نظر آن همون مقبوله است، یک آدم بیسوادی آده نسخه یک جایی بوده که درش دخل و تصرف کرده مرحوم ابن ابی جمهور، این رو نقل کرده. از عجایب روزگار ما اصلا نمیشون ابن ابی جمهوره یا ابن جمهوره ابن ابی داره، چون یه رساله دیدم یکی از این مستشرقین جمع آوری کرده توقیعات و امضاهایی که به خط خود ابن ابی جمهور آخر رسائل خودشه، اون رسائلی که الان خود اول لالی به خط ایشان موجود در مشهد، من دیدم در کتابخانه آستان قدس، اون اولی هم هست، قوالی نیست، اول لالی به خط خود ابن ابی جمهور در مشهد، این آمده هر چی الان نسخه خطی این طرف اون طرف به خط خود ابن ابی جمهور امضایی که خودش کرده کتبه، تو بعضیش هست ابی جمهور، تو بعضیش جمهور، من هنوز نفهمیدم ایشون جدش ابو جمهور یا جمهور اصلا اون جد اعلاش که بو منصوبه، چون به خط خودشه، مگه بگیم اون نسخه غلطه؟ ولی اگر اون رساله رو من دیدم میدونم چاپم شد یا نشد، اون در اون رساله بعضی آخرش جمهوره بعضیش ابو جمهوره، که هنوز منم نفهمیدم واقعا به این. من اصلا نمیدونم ایشون واقعا مال احساس یا مال احسان نیست، مثلا مال اطراف آبادان و اینجا باشه، مثلا بوشهر رو، یعنی مال این بره خلیج باشه، طرف ایران خلیج پارس، نه طرف احسا و قطیف و اونجا باشه، من هنوز اونم نمیدونم. علاوه کیف ماکان دقت بفرمایید، این اون روایت که ارزش نداره، اصلا مقبول از دستکاری تو شده. پس ما کلن در بقول آقایان ترجیح به شهرت یکی داریم و اون مقبوله عمر بن حنظله که انشاءالله توضیحاتش عرض خواهیم کرد. اون روایت خزو مشهر بین اصحابه که عرض کردیم، با در نظر گرفتن شواهد مراد شهرت روایی است. بله گفته شده مورد مخصص نمیشه، اعتبار به عموم وارده، لیکن روایت لسانی نداره که عموم داشته باشه. فإن المجمع علیه عرض کردیم احتمالاً الف لام مجمع علیه اهل ذکری باشه، توضیحاتش دیروز عرض کردم احتمالا، و مراد از مجمع علیه مجمع علیه در نقل، یعنی مشهور نقله، نه اینکه هر چی که مجمع علیه مثلا هر چی که باشه، هر چی که گفتن مجمع علیه شد یا مشهور شد اون دیگه حجیت داره، ما همچی چیزی نداریم، همچی مطلبی رو در اختیار نداریم. علایه حاله یکی این، دوم این که خوندیم دیروزم اشاره کردیم که مرحوم ناینی فرمود لا اشکال فی کون شهره روایه مرجعتا، از کردیم فیه تمام الاشکال، ظاهرن شهرت روایی مقوم حجیته نه مرجعه اهدل حجته، و این توضیحاتش رو عرض کردیم، کلمات اهل سنت هم به مناسبت گفتیم، و اگر این مطلبی رو که من گفتم درست باشه انصافا، چون خود اهل سنت دلیل نیاوردن که در تعریف صحیح چرا این قیل آوردن من غیر شذوز، دلیلی برش نیوردن که اگه حال ممکنه سند صحیح باشه، عدل و ضابط باشه، لکن شاذه، چرا این مردود بشه صحیح نباشه دلیلی. اما معلوم شد که اگر مطلب باشه اصلش برمیگه به اهل بیت، امام صادق فرمودن و ده شاد و نادر فعلا مجمعلی، اونی که ادهی نقل میکنن این لاره بفی. حالا این لاره بفی معنی حجیت، معنی وضوح و عرفی سانه الى آخر احتمالات که الان من نمیخوام وارد این بحث بشم. حالا آیا حالن و آیا اصلا تعلیل، آیا حکمت به قول آینی ها تقریب به تعبیر من، من نصف این تقریب، اینا رو تمام احتمالاتش بیان کردیم. عده‌ای از این احتمالات در کلامات علما هم آمده، ما یک مقداری زیادتر توسعه دادیم احتمالات کلامی و ما عرض کردیم اولا تعلیل تقریب نیست و ناظر نیست به حجیت، به ترجیح، ناظر به اصل حجیت، یعنی مطلبی رو که مشهور نقل بکنن این خودش حجت صحیحه، میخواد در مقابل شاذ و نادر باشه یا نباشه، خوب دقت کنید، این معنی حجیت. ترجیح یعنی این حجت اگر مقابل شاذ و نادر باشه، این دوتا فرقش با هم. من معتقدم ظاهر حدیث اولیه، میخواد مقابل این، اصلا خودش حجت اون شاذ نادر پی نفسه مشکل داره، مقابلش مشهور میخواد باشه میخواد نباشه، میخواد در مقابلش مشهور، ولذا اهل سنت هم همین معنی رو قبول کردن، با اینکه دلیلی هم نه. خیلی عجیبه اگه این مطلب که من حد زدم درست باشه، مبدع این نظریه در حقیقت اهل سنت در قرن سوم نیستن، مبدع این نظریه امام صادق سلام الله علیه که شذوذ در نقل این مضر است به صدور، مضر است به سند، مضر است به حجیت اون خبر. این حالا بحث، پس یک بحث اول شهرت روایی. این شهرت روایی در زمان ائمه علیهم السلام کاملا واضح بوده، امام صادق در زمان بقیه ائمه کاملا غیر واضحه، کاملا. امام عسکری در یک تقیه شدید بود، اینطور نبود که 5 نفر بیان یه مطلب نقل کنه، یه نفر بیاد یه مطلب. مثلا امام در تقیه، امام هادی در اون روایت داره که اصلا می آمدن وجوهات و سوالات اینا رو در بغداد به وکلا می دادن، مرحوم علی ابن حسن بن راشد ابو علی بغدادی رضوان الله تعالی علیه، مرد به این بزرگواری، بلکه بعد سلام الله علیه اسمش، بعدم فهمید سلطه عباسی غرقش کرد در دجله، سه تا از علما رو یکم ایشونه، حسن بن راشد بغدادی المعروف به ابو علی بن، این از وکلای امام جواد و حضرت حدیث خیلی جیو قدره. بعد عده ایشون سفر میکردن، چون سامرا مدت پایتخت بود، سفر میکردن به سامرا، در روزی که معین بود که امام هادی مثلا هفته یه روز باید تشریف ببردن دارالخلافه، به قول امضا میدادن که من هستم، تو خیابان امام رو میدیدن. خب معلوم دیگه این شرط روایی معنا نداره در این زمان. و بعضی هم اشاره مثلا مثلا آقای که دومه ایشون امامه یا آقای سومی امامه، دقیق میفهمید این تو ولذا لا تشر الی به اسم، اصلا اشاره هم نکنیم به من. وقتی حد قضیه در شدت تقیه تا اینجاست، چه شهرت روایی در این زمان تعقل پیدا میکنه؟ خود حضرت رضا سلام الله علیه با این همه روایاتی، الان صحائف رضویه، مجموعه صحائفی که بیش شاید 70-80 تاست، به هیچ یکی از امام ها به این مقدار که به حضرت رضا صحیفه نسبت داده شد، اما معظم اونها مگر یک نادری از اونها یک چند نفری شیعه باشن، معظمشون سنی هم. اصلا شهرت بعد ایشون رسما به عنوان ولی عهد و در دربار خلافت و اصلا امکان ارتباط و امکان صحبت و اینا و شیعیان بیاند و مثلا حضرت احکام خاص تشیع رو به مثلا یک وضع خاصیه، حضرت هادی اونطور، از عسکری اونطور. این شهرت روایی محدوده زمانی داره، اما بعد از امام هادی و زبان حضرت رضا به ما بعد تدوین شد، مثلا کتب حسین سعید در صلات، کتاب حسین سعید در صیام، کتاب علی ابن حسن فضال در صوم، کرد اینا تدوین شد. این شهرت تدوینی غیر از شهرت روایی است. در این شهرت تدوینی خود عوامل حدس هم وارد شدن، مثلا ابن فضال این حدیث مطابق با ذوق فتحیه میدید، احمد اشعری این حدیث مطابق با ذوق امامیه میده بود. حدس که آمد دیگه اون جنبه روایت صرف از بین میره. اصلا شهرت رو برای چی قرار دادن؟ در جایی که جنبه نقل داره، در تدوین جنبه حدس داره، یعنی اختیارات پیش میاد یا با قول امروزی ها گزینش میکنه دیگه. این جنبه های نقل صرف خواهی نخواهی نخواهد بود. پس بنابراین این مطلب رو باید در نظر گرفت. بعد این مطالبی که میگم قدما، اینا قدما حساب معینی دارن، شیخی حساب داره، مفیدی هست، شیخ در نهایی حساب داره، در مبسوطی حساب داره، در کتاب خلافی حساب داره، مرحوم شیخ صدوقی، اصلا اینا حساباشون فرق داره، باید بررسی بشه و بررسی هم شده، الحمدلله توضیحاتش عرض کردیم. این مطالبی که فرمودن مطابق با واقع نیست و ما توضیح دادیم. این شهرت روایی به اصطلاح آیان مرجع فقط در شیعه هست، در اهل سنت اگر مشهور باشه و شاذ باشه، شاذ حجت نیست، نه اینکه حجت از اون دیگری برش ترجیح داده میشه. و توضیح دادیم که از زمان علامه که این اصطلاحات حدیثی رسمن، من توضیح مفصل عرض کردم، اولین کسانی که سعی کردن معیار در خبر رو به ساقت و صدق و صداقت و اینا بگیرن شیخ طوسی است. لكن عرض کردیم که این چای من از بس حواسم پرت شد کلن سرد شد. لكن عرض کردیم ارتکاز شیعه نشد. چرا؟ چون هنوز در بغداد و بعد از شیخ طوسی افرادی بودن که خبر واحد و حجت نمیدونستن تا بیاد بحث وساقت مطرح بشه. متکلمین اصحاب که بعد از شیخ طوسی هستن، مثل ابوالفتوح رازی، مثل صاحب مجموع البیان، مثل صاحب اهل، اینا کسانی هستن که اصلا قائل به حجت خبر، مثل قطرابندی. اون کسی که در شیعه اصطلاح رجالی رو دیگه جا انداخ علامه است. اینو باید قبول، اینو ما قبول داریم. علامه اولا خودش واقعا شخصیت بزرگی است، واقعا شخصیت علمی بزرگی است. این اصطلاح رو آورد و از زمان علامه که قرن هشتم باشه، اصلا این اصطلاحات در شیعه قرار گرفت. حتی کسانی که خبر رو قبول نه، حتی کسانی که بحث رجالی میان، صحیح از زراره، موثق از زراره، حتی بحث رجالی رو قبول ندارن، میگن و روایتو ضعیفتون، لکن میگه ضعیفتون به جای اینکه بگه در روایه لوها شواهد من عمل اصحاب، میگه ضعیف. یعنی بحث نه روشن شد چی میخوام بگم. اینقدر این بحث سندی و رجالی جا افتاد، حتی اونایی که معتقد به رجال نبوده تعبیر رو به کار میبردن. پس این در میانشی از قرن هشتم شد، درست هم هست. خب با این مشکل روبرو شدن که ما گاهگاهی که طبق معیار علامه این حدیث ضعیفه، در کافی موجوده، در فقیه موجوده، فتواش در فتو مقنع شیخ صدوق هست، فتواش در مقنعه شیخ مفید هست. این که استناد و غیر استناد اصلا مطرح نیست. قدمای اصحاب فتواشون عین نصوصه. استناد چی؟ این استناد مال مقام اجتهاد و استنباطه. یعنی عبارتی رو که شیخ صدوق میاره، عبارت عین عبارت روایته. که ما اصولاً این مجموعه این زمان رو با تشکیلات مختلفش عهد انتقال از نصوص به فتاوا گذاشتیم. این اصطلاح بنده چرا؟ به مقداری که اولا روایات به هم بچسبه، ثانیا با یک انسجام فقهی روبرو بشه، مثل مقنعه شیخ مفید. ریشه‌اش در روایات، اما تعبیرات فقیهانه داره. دقت کردین چی شد؟ مام چی بگم؟ اما مبسوط شیخ طوسی این نیست، اصلا کلن از روایات خارج، تفریعات اصلا. البته عده از تفریعاتی که ایشان داره با بعضی خصوصاش در روایات هم هست، اما کلن سبک ایشان نیست که مقید به روایت بشه، از روایات خارج بشه. تقریبا میشه گفت این سبک رو محقق داره، مبدع این سبک. یعنی تقریبا متن شرایع تقریبا با متن روایات، بلکه با دستکاری فقهی، مثل مقنعه شیخ، مثل نهایه شیخ طوسی، مثل مقنعه شیخ مفید، نه مثل مقنعه شیخ صدوق. و تفریعاتی هم که در مقصود بوده، اونایی که به درد خور بوده اضافه کرده. یعنی تقریبا یه متنی ما بین مقنعه شیخ مفید و مقنعه و نهایه شیخ طوسی که اصلش روایاته، لیکن تعابیر فقیهانه است. دقت کنید چی میخوام بگم. و این انسجام دادن و امکان کذا، یه روایت رو به صورت امکانه آوردن، یک روایت دیگر به صورت امکانه بعدی آوردن، یه جمعی کردن. مثلا ما الان یه روایت داریم که اگر شک در رکوع کرد ایستاده بود رکوع انجام بده، یه روایت دیگه داریم که اگر شک در رکوع که در سجده بود انجام نداره، فمز پیسمان. این دو تا روایت اینا رو در جمع کردن، فان شک فی رکوع و کان واقفا، معنیش چی میخوام، و کان قائما، روشن شد. جمع لکن هر دو روایته، اما هر دو یک جا نیامده. این مناسب شد با کتاب فقهی، با متن فقهی، روشن شد چون همین با متن فقهی مناسب شد. این اسمش یک فقهیست که بازم هنوز ما اسمشه مرحله انتقال از نصوص به فتاوا گذاشیم. این مرحله مرحله انتقال. شیخ طوسی کلن فقهش تفریعه در مبسوط، در خلاف هم که فقه مقارن اصلا ربطی به نصوص اینا نداره. چرا؟ بعضی از فروعی که مطرح کرده اون فروع در روایات ما هست، ولذا میگه دلیل اجماع الفقه و روایات و اخبار هم متن متن فقهیست. من احتمال میدم کتاب خلاف رو از یکی از کتب خلافی که سنیات زمانیشون نوشتن گرفته، آراء شیعه رو بهش اضافه کرده. به ذهن من متن کتاب اینجور میاد، مبسوطم از یک فقه شافعی گرفته، یکی از فقهای شافعی گرفته، آراء شیعه رو، تفریعات رو از اون گرفته، آراء رو از شیعه داده، سعی کرده آراء شیعه بده. خب کتاب کتاب بزرگیست، شیخ هم تألیفات فراوانی داره، انصافا قابلیت بسیار سنگینیه، بسیار سنگین. بالاخره یک کتاب به این حجم حجیم رو بخواد مثلا از یک فقهی به یک فقه دیگه منتقل بکنه. پس بنابراین روشن شد شهرت روایی یعنی چی؟ شهرت روایی مقوم حجیته، دلیل ما هم روایت، و این شهرت روایی مقوم حجیته مال کسانیست که این حدیث قبول دارن. ما انشاءالله عرض میکنیم ظاهرن اولین کسی که تعبیر کرده از حدیث به مقبوله مرحوم شهید اوله، چون متعارف اینه که بر روایت ضعیفتون لکن نشهر جابرتون، ایشون این تعبیر نداره، نمیگه روایت ضعیفتون. آیا مرحوم شهید اول نکته‌ای در نظر داشته به جایی که بگه روایتون ضعیفه جابرتون به عمل المشهور؟ گفته ار روایتون مقبوله. نکته نمیدونم دقت میکنه. و عرض کردیم مرحوم محقق به مناسبتی در به حساب معارج میگه روایت ضعیفه، مرحوم صاحب معالم میگه روایت ضعیفه. قرار است خیال نکنیم فقط اینا هستن، آقای خویی مثلا، آقای خویی هم میگه روایت ضعیفه قابل اعتماد. لذا این شهرت روایی هم باز خودش یک امر نسبتا مشهوریه، اما این که این مسلم تلقی به قبول کلی بین کل اصحاب شده نیست، این مطلب هم قابل قبول نیست. این یک. بعد از علامه عده از علما آمدن دیدن نمیشه این کار کرد، نمیشه با این تنابی که علامه درست کرد به شرح و توضیح و ارزیابی و تقییم روایات اهل بیت بریم. روایاتی وجود داره که در کافی آمده عمل بشده، در فقیه آمده و سندش به اصطلاح علامه ضعیفه. اینا آمدن گفتن شواهد نشون میده این عمل اصحاب رو قرائنی بوده که حالا خفیت علینا، این موجب وسوق ماست. اینی که آزیان میگه مراد اینه، اما در این که این وسوق میاد روایت نداریم. اصلا هیچ نفری از اهل سنت هم این مطلب نمیگه. مثلا بگه یه روایت ضعیفه، مثلا شافعی ها اصطلاحاً دارن، علمای خراسانی و علمای عراقی بغدادی، شافعی ها بگن اگه روایت ضعیف بود علمای خراسانی شافعی بهش عمل کردن این حجت، هم چیزی نداره، هیچ کدومشون ندارن. و اینم عرض کردم اینطور که مرحوم ناینی نوشتن یا دیگران، خیال میکنه بحث کبرویه، اصلا بحث تاریخ داره، تاریخش بعد از قرن هشتمه، روایتش هم معینه، روایتش که در سندش مشکل داره، لکن به اصطلاح قدما مثل کافی نورده، گاهی صدوق نورده، گاهی مرحوم شیخ طوسی نورده، فتواش در مغنه آمده، گاهی فتواش توی فقه رضا آمده، تو نهای شیخ طوسی آمده، تو مغنه آمده دیگه، در سلار آمده. این واضحه، این که دیگه احتیاجی به تعبد نداره، اینا امور واضح و روشنیه که خودمون مراجعه میکنیم. اینا آمدن گفتن چین روایت رو ما وسوق بهش پیدا میکنیم ولو سندن به این اصطلاح جدید. ولذا عرض کردیم یه 200 سال این اصطلاح موند قرن دهم که آمد یه دفعه مولا محمد گفت اصلا چرا یه اصطلاح قبول کنیم که بیان حرفا بیفتیم، اصلا یه اصطلاح ما قبول نداریم، کل اصطلاح بر زیر سوال، اصلا این تربیه اقسام و فلان و بعد چون به اصطلاحشون این طور شد که در درای شهید ثانی آمد اقسام اصلی 4 تا اقسام فرعی 28 تا مثل معلول و فلان اینا اقسام بعدیه، اقسام اصلی هم 4 تا صحیح و موثقه. پس بنابراین خوب دقت بکنید در حقیقت و خود علامه که مبدع این طریقه بوده یه اصطلاحی داره، حالا این اصطلاح میتونم بعد میگم. پس این روشن شد مراد از شهرت عملی این، اون روایت مقابلش بخواد شهرت داشته باشه نه، اینا حرفشون اینه که اگر روایتی باشه به حسب سند ضعیف، حالا روایت مقابل صحیح و سند هم باشه، اینم علامه نداره مثل شهید ثانی، شهید اول، علمای بعدی آمدن که چون به این و مخصوصا مثل صاحب جواهر. در اینجا یک مشکل دیگری پیدا شد، تشخیص صغرا مشهور به این عمل که وقتی نگاه میکنه مشهور هم عمل نکردن، یک مشکل دیگه این شد، یعنی هم مشکل کبرا پیدا شد و لزام مثل آقای خویی قبول نکرد، مثل آب مداره قبول نکرد، اون ضعیفه ردش میکنه. این که جبران میشه جابریت یا کاسریت رو قبول نکرد، یا صحیح باشه کاسر باشه یا ضعیف باشه، یعنی این هم یک چیزی نبود که استاندارد باشه. خود ما هم نظیر نتیجه نهایی بود که محاسبات میکنیم، حساب داریم، نگاه میکنیم مباحث رجالیش، نگاه میکنیم فهرستیش، نگاه میکنیم فتواش، نگاه میکنیم زمینه روایت رو بین اون مصدر رو تشخیص، مصدر اولیه رو بررسی میکنیم، طرق مصدر، اینا راههای بسیار پیچیده‌ای رو ما انجام دادیم برای اینکه ببینیم آیا وثوقی به اون روایت پیدا میشه، چه صحیح و سند به اصطلاح علامه باشه چه صحیح و سند نباشه. پس شهرت عملی اینه، اینه که مرحوم ناینی فرمود مرجحه، این ظاهرا واقعیت علمی نداره. اما شهرت فتوایی، عرض کردم شهرت فتوایی هم از اصطلاحات امامی است. این شهرت فتوایی چی بود؟ عده از فتاوای تفریعی رو شیخ در مبسوط آورده بود که در روایات نبود، در کلمات صدوق و مقنعه شیخ، حتی نهایی خود شیخ طوسی هم نبود، فقه تفریعی بود، فقهی نبود که نوشته شده بود و معصور بود، فقه تفریعی بود. بعد شیخ عده از این فروع فقه، مثلا فرض کنید وسیله، وسیله ابن حمزه، ایشون رو باید گفت تقریبا کتاب ایشون فهرستوار برای فهرستی است برای مقصود، عددیش کرده، مثلا مقصود گفته و یستحب ان یفعل مثلا و یجب ان یفعل کذا و کذا، ایشون نشوه یجب داره که فی سبعه مواطع فی ست. خیلی این کتاب وسیله لطیفه، مثل فهرسته، فهرسته برای مقصود، تفریعات مقصود، اون تفریعاتی که قبول داشت. خیلی از این تفریعات به خاطر عظمت شیخ قبول شد. این تفریعات یه خصلت داشت، خصلتش این که در روایات نبود، اصحاب هم بعد از شیخ قبول کردن، علامه هم از اینا تعبیر به شهرت کرد، گفت لنا انهو مشهور بود. این شهرت فتوایی، شهرت فتوایی قوامش به اینه که روایت نبوده. بله ممکن است ما بعدن روایتی رو پیدا بکنیم، اصلا خیلی بعد، حتی در کتب زیدیه، دقت میفهمون؟ در کتب زیدیه روایتی رو پیدا بکنیم که مطابق با این فتوا باشه، فتوا مشهوره، لکن تا اون زمان دلیل نه، الان گشتیم تازه پیدا کردیم، الان اون روایت پیدا کردیم، این ممکنه، امکان داره، اما این ربطی به شهرت فتوایی نداره، تأثیر نداره. نکته اساسی در شهرت فتوایی این بود، فتوا موجود بود، محلش هم فقه تفریعی بود، اصلش هم شیخ در مبسوط بود، رواجش هم توسط علمای بعد شیخ بود، علامه از این تعبیر کرد مشهورون، یعنی مشهور از این فتوا ولو روایت نداره، فقه تفریعی. از زمان علامه این بحث مطرح شد، روشن شد آیا این شهرت فتوایی حجت داره یا نه. چرا؟ چون این شهرت فتوایی خود شهرت فتواست، نه اینکه روایت باشه. در باره شهرت فتوایی مجموعاً سه رأی مطرحه. رأی اول مال علامه، علامه میگه اگر ما عارض نداشته باشه قبول میشه حجت. رأی دوم که عده از اصولیین گفتن که این حجته، حالا به تمسک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اطلاق عموم. رأی سوم مشهور بین علما که حجت نیست. بلزن عرض کردن در این کتاب تجدید الاصول چیه؟ ما رو مرحوم نراق خیلی اصول مختصر نوشته، نوشته که شهرت حجت نیست و یلزام من حجیت ها عدم حجیت ها. اگر شهرت حجت باشه، مشهور این است که شهرت حجت نیست. دقت فرمودی؟ اگر بنا بشه مشهور این باشه، به قولی که از آن میگفت در دنیای سیاست یک اصل ثابته، هیچ دیگه اصل ثابتی ندارد، فقط یک اصل ثابت. و اون که هیچ چی ثابت نیست. اصل ثابت در دنیای سیاست همین یکیه که هیچ چیز در دنیای سیاست ثابت نیست. این اصل مسلمه دیگه، بقیهش دیگه اصل اصول مطلقه. فقط فرمودی اگر بنا بگذاریم که شهرت حجت باشه، یکی از شهرت ها میناست که شهرت حجت نیست. یلزم من حجیت ها عدم حجیت ها و ما یلزم من وجودی عدم و محال و مولا آلو. حالا وارد اون بحث نشیم. اما کلام علامه، من کلام علامه رو بازی توضیح بدم چون شاید مبانی علامه خوب در حوزه های ما تبین. علامه یه اصطلاحی داره، من اسمش بجام حجیت متوسطه، اصطلاح بنده از علامه. یه اصطلاح داره، یک چیز رو مطلقاً حجت میدونه، یه چیز رو مشروطاً حجت میدونه. این جای دیگه هم ما هم الان نداریم، مثلا چیزی ما هم چیزی ما نداریم. سه مورد رو از این قبیل میدونه، مواردش هم بگم مشخص باشه. یک، خبر حسن، خبری که راویش امامی ممدوح باشه لکن توثیق نشده باشه، ایشون میگه این حجتون مالم یکون لهو و آرز. خبر صحیح رو حجت مطلق میدونه، لهو و آرز امنا. اما خبر حسن رو حجت میدونه، مالم یکون لهو و آرز. این یه مورد. دو، مرحوم علامه خبر موثق که فتحی و واقفی و زیدی و اینا مذاهب عامی و اینها نقل میکنن حجت نمیدونه، مگر اون شخص از ارکان باشه، مثل ابن فضال پدر. خبر موثقی که راوی جزء شخصیت های بزرگ علمی باشه، ولو فتحیه مثلا. حالا میگن فتحیت برگشته ابن فضال پدر، دقت کرد پسر برنگشت، روشن شد. اون وقت این رو هم همین جور میگه، میگه حجتون مالم یکون لهما آرز. این دو مورد. مورد سوم شهرت فتوایی داره در خود مختلف، لنا انهو مشهورون ولا ما آرز لها، این رو داره. این تعبیر ایشان در این سه مورد الان در حوزه‌های ما جا نیفتاده، این نحوه حجیت که اگر ما آرز نداشت حجت باشه، اگر حجت 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 هم نیست، نیست دیگه. این طور نیست که یه درجه وسطای تفسیر قائل بشه. پس بنابراین مطالبی رو که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن، انصافا موافقت با آن بسیار بسیار مشکل است. و صلی الله علی محمد و آله.